أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به إشكال مرحوم نائینی بود. فرمودن استصحاب عدم جعل نمیتواند اثبات کند عدم حکم فعلی را الا به نحو اصل مثبت، و تا اثبات نکند عدم حکم فعلی را موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت رو نمیتونه نفی کنه. جعل موضوع نیست برای وجوب اطاعت. ما میدانیم شارع فرموده است که من ملک اربعین شاتن و حال علیه نلحول فعلیه زکات فعلیه شاتون فی اربعین شاتن شاتون، ولی ما مالک یک گوسفند هم نیستیم. وجوب اطاعت برای ما ندارد این حکم، چون فعلی نیست، انشائی است. وقتی وجود حکم انشائی موضوع وجوب اطاعت نیست، تعبد به عدم حکم انشائی هم اثر ندارد. اونی که موضوع اطاعت است حکم فعلی است که بر من واجب بشود زکات. عقل حکم میکنه به لزوم اطاعت، و استصحاب عدم جعل استصحاب عدم جعل یعنی استصحاب عدم حکم انشائی نمیتواند موضوع وجوب اطاعت را که حکم فعلی است نفی کند، چون این از قبیل استصحاب عدم ملازمه است بین دو شی، یا استصحاب وجود ملازم است بین دو شی برای اثبات تحقق فعلی لازم. بگیم قبلا زید و عمر هر کجا می رفتن با هم می رفتن، تلازم داشت رفتنشون به یک جا. استصحاب میگه هنوز هم بین این دو ملازمه هست، پس زید به فلان مجلس آمده است، نتیجه میگیریم که عمر هم به اون مجلس آمده و آثار مجیء عمر رو به اون مجلس میخواییم بار کنیم. اون اصل مثبته. قضیه شرطیه که کل ما جا زیدون فیجی و عمرون معه، این رو میخواییم استصحاب کنیم، زمیمش کنیم به این که میدانیم زید در فلان مجلس آمد، نتیجه بگیریم پس امر هم در اون مجلس آمده است و احکام مجیء امر رو به اون مجلس بار کنیم. به هر کس این رو بگیم میگه این اصل مثبته. استصحاب حکم انشائی وجودن و عدمن یعنی استصحاب در یک قضیه شرطیه. اذا وجد المستطیع وجد وجوب الامرة المفردة له. این قضیه شرطیه است. این رو استصحاب بکنیم، حالا وجودن یا عدمن. اگه حالت سابقه وجودیه داره استصحاب بکنیم وجود این جعل را، حالت سابقه عدمیه داره، استصحاب کنیم عدم این جعل را، بعد نتیجه بگیریم وجود فعلی حکم را عند وجود موضوعه، یا از استصحاب عدم جعل نتیجه بگیریم عدم وجود حکم فعلی را بعد وجود الموضوع، و این اصل مثبته. در جواب مرحوم آقای صدر دو تا جواب دادند. یک جواب این بود که موضوع وجوب اطاعت جعل است و تحقق موضوع آن. اگر شارع جعلی داشت که عبارت از همون قضیه انشائیه المستطیع و یجب علیه العمره، موضوع این جعل هم محقق شد، من مستطیع شدم، همین کافی است برای وجوب اطاعت عقلن و تنجز عقلن، نیازی به اثبات وجوب فعلی عمره مفرده بر من نیست. اثبات بشود یا نشود مهم نیست، مهم این است که عقل میگوید کبرای شرعیه ثابت شد، موضوع آن هم محقق شد، این میشود سبب تنجز تکلیف. حالا ما برای نفی تنجز و اثبات تأمین کافی است یکی از این دو جزء موضوع تنجز را نفی کنیم، یا جعل را نفی کنیم یا موضوع را نفی کنیم. وقتی موضوع تنجز و وجوب اطاعت شد مرکب از دو جزء، الجعل به معنی قضیت حقیقیت الانشائیه و هی ان المستطیع یجب علیه العمره، و جزء دوم وجود موضوع آن و هو وجود المستطیع فی الخارج، این موضوع است برای تنجز عقلی. خب برای رفع تنجز کافی است یکی از این دو جزء موضوع را نفی کنیم، ما هم استصحاب میکنیم عدم جعل را نفی میکنیم این موضوع مرکب را برای تنجز عقلی. ما هم این جواب مرحوم آقای صدر رو قبول کرده بودیم، ولی به نظر ما این جواب تمام نیست، نیاز به جواب دوم هست، باید یک کاری بکنیم که ما استصحاب عدم جعل بتواند برای ما نفی کند مجعول را و اصل مثبت بودن را زیر سوال ببریم و هو صحیح، و یا مثل مرحوم آقای صدر اصلا منکر مجعول بشیم، منکر حکم فعلی بشیم. چرا عرض می کنم این جواب که استصحاب عدم جعل کافی است برای نفی تنجز، چرا این جواب درست نیست؟ چون ما میگیم که سوال آیا فقط موضوع تنجز مرکب از وجود جعل و وجود موضوع هست، یا موضوع تنجز وجود حکم فعلی هم هست؟ این رو نمی شود انکار کرد که همونطور که قیام حجت بر وجود جعل و موضوع آن. این سبب تنجزه، قیام حجت بر وجود حکم فعلی هم سبب تنجزه. یعنی اگر استصحاب بیاید بگوید هنوز هم بر تو واجب فعلیست که عمره به جا بیاوری، این سبب تنجزه. مگه میشه پا روی وجدانمون بگذاریم و قیام حجت رو بر وجود حکم فعلی سبب تنجز ندانی؟ خب اینم سبب تنجزه. خب آیست فرمودن یک سبب تنجز دیگری هم هست و هو قیام الحجه علا وجود الجعل و وجود موضوعه. بسیار خوب، ما دو موضوع داریم برای تنجز، دو سبب داریم برای تنجز تکلیف، دو سبب داریم برای وجوب اطاعت عقلیه. برای نفی تنجز باید هر دو سبب را نفی کنیم. شما میگید ما استصحاب میکنیم عدم جعل را، پس حجت پیدا میکنیم برای اینکه مرکب از وجود جعل و وجود موضوعه، این مرکب منتفی است به انتفاع عهد جزئی، استثنا میکنیم عدم جعل را. اما شما یک سبب تنجز را نفی کردید، سبب دیگر تنجز وجود حکم فعلی است، باید حجت اقامه کنید بر انتفاع حکم فعلی تا سبب دیگر تنجز نفع بشود و اثبات تأمین بکنید. بله؟ چی؟ سؤال ما اینه آیا تنجز و وجوب اطاعت عقلن منحصر است به این که کبرای جعل و موضوع آن ثابت بشود؟ یعنی اگر کبرای جعل ثابت نشد ولی حکم فعلی ثابت شد، چون فرض اینه شما میگید اصل مثبت دیگه، فعلا بر این محور داریم بحث میکنیم، فعلا قبول کردیم در این جواب اول از مرحوم ناینی که استصحاب عدم جعل نفع نمیتواند بکند مجعول را، اصل مثبت است. ما میخواییم یک جواب آسانی بدیم، میخواستیم بگیم خب نفع نکند، 100 سال میخواییم نفع نکند، مهم نیست. همین که ما نفع کردیم کبرای جعل را، نفع کردیم کبرای شرعیه المستتی یجب علیه عمره را، موضوع تنجز که عبارت بود از مرکب از کبرای جل و تحقق موضوع آن، نفی شد با نفی عهد و جزئی، پس سبب تنجز نفی شد. ما اشکالمون اینه که یک سبب تنجز نفی شد، سبب دیگر تنجز وجود حکم فعلی است. اگر یک اصلی داشتیم اثبات کرد وجود حکم فعلی را، ولو نتواند اثبات کند جعل را، این سبب تنجز بل وجدان. خب برای نفی تنجز آیا نیاز نیست که ما این سبب دوم تنجز را هم تعبدن نفی کنیم؟ پس باید بریم سراغ جواب دوم. جواب اول کافی نیست، جواب دوم رو بررسی کنیم که مرحوم آقای صدر فرمود اصلا چیزی به نام حکم فعلی نداریم، یا ما که میگیم چیزی به نام حکم فعلی داریم ولی استصحاب عدم جهل برای نفی حکم فعلی جاری می شود و اصل مثبت نیست. جواب اول قانع کننده نیست. خب حالا این جواب دوم رو بررسی کنیم. نه یک سبب تنجز المرکب من الجهل و تحقق موضوعه، این یک سبب تنجز است. سبب دوم تنجز الحکم الفعلی. اگر یک اصل عملی داشتیم اثبات کرد حکم فعلی را، ولو نتواند اثبات کند کبرای جر را، چون اصل مثبت می شود، ولی به هر حال اثبات کرد حکم فعلی را، تنجز بر آن بار می شود. پس برای نفی تنجز و اثبات تأمین نیاز داریم هر دو سبب تنجز را از بین ببریم و استصحاب عدم جهل فقط میتواند سبب اول تنجز را از بین ببرد که المرکب من الجهل و تحقق موضوعه بود، اما سبب دوم تنجز را که وجود حکم فعلی است نمیتواند از بین ببرد الا به نحو اصل مثبت. پس با استصحاب عدم جهل، خود استصحاب عدم جهل تعبده. چجور وجدانن مجعول منتفی میشه؟ آها، پس میخواید بگید اصل مثبت نیست. چی میخواید بگید؟ میخواید بگید تعبد ظاهری به عدم جهل موجب علم وجدانی میشه به عدم مجعول؟ اینو که نمیتونید بگید. موجب علم وجدانی میشه به عدم مجعول؟ بابا نسبت به خود جهل ما وجدانن علم به عدم جهل پیدا نمی کنیم، استثام می کنیم عدم جهل را. شما بگید تعبد ظاهری به عدم جهل موجب تعبد ظاهری به عدم مجهول می شود. اگه اینو میگید خب مرحوم ناینی همینو فرمود اصل مثبت است. چرا؟ می دونم چرا؟ چون نفی میکنن حکم فعلی را. آخه وقتی تنجز دو سبب داشت، شما یک سبب تنجز را از بین بردید، سبب دوم تنجز را هنوز نتوانستید از بین ببرید، چجور تنجز را نفی میکنن؟ آخه اوغلا بالاخره رو حساب باید حرف بزنن دیگه. حالا ما قبول داریم اصل مدعای شما رو، ولی این جواب اول میگیم قانع کننده نیست و حل مشکل با جواب دوم میشه. جواب دوم رو ما ابتدا از کلام مرحوم آقای صدر آغاز کردیم که راجع به مطالب ایشون توضیح بدیم تا نتیجه مطلوب خودمون رو در پایان بگیریم. مرحوم آقای صدر فرموده اصلا این حرفایی که به ما یاد دادن تا حالا مدرسه مرحوم نائینی، حتی قبل از ایشان مدرسه مرحوم آخون، خب مرحوم آخون مراتب حکم رو که گفت، خب گفت 4 مرتبه داره: مرتبه اقتضا و ملاک، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز. خب مرحوم آخون یک معنایی کرد برای حکم انشائی و حکم فعلی، خب در جای خودش باید بحث بشه. فرمود حکم انشائی اونیست که مولا بر طبق آن اراده و کراهت ندارد، ولیکن حکم فعلی اونیست که مولا بر طبق آن اراده و کراهت دارد. شرب توتون جایی که مجرای اصالت الهله است در شبهات بدویه، مولا طبق این تحریم واقعی شرب توتان کراهت لزومیه ندارد و الا اذن در ارتکاب نمیداد. پس این میشه حکم انشایی ولی فعلی نیست. وقتی علم به آن پیدا کردیم اون وقت مولا کراهت لزومیه دارد نسبت به شرب توتان در فرض علم به حرمت، وقت تحریم شرب توتان بعد العلم میشه تحریم فعلی. خب این نظریه مرحوم آخونده که آیون معمولا میگن درست نیست. حالا مرحوم نائینی فقط دو مرتبه قائل شد برای حکم، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت. ولی فعلیت مرحوم نائینی چیز دیگری است. ایشون میگن ما معتقدیم بعد از تحقق موضوع حکم موجود می شود. فعلیت حکم یعنی وجود حکم، بعد از وجود موضوع حکم موجود می شود. چرا؟ برای اینکه خود شارع اینجور خواست. خود شارع گفت اذا وجد الماء المتغیر فیسیر و نجسا. خود شارع گفت هرگاه آب تغییر پیدا کند نجس می شود، یعنی وجود نجاست بعد از وجود تغییر آب هست. پس کی نجاست فعلی میشه؟ بعد از وجود تغییر. فعلیت حکم از نظر مرحوم نائینی یعنی وجود حکم عقیب وجود موضوعه. مرحوم آخوند گفت فعلیت یعنی انقضاح اراده و کراهت در نفس مولا، یعنی ممکن است موضوع پیدا بشود مثل موضوع احکامی که فقط در زمان ظهور حضرت ولیعصر فعلی می شود. الان موضوع دارد ولیکن با این که موضوع دارد و حکم انشاء و حکم هم هست، اما به مرحله انقضاح اراده و کراهت در نفس مولا نرسیده. مرحوم نائینی قبول نداره، میگه وقتی موضوع محقق شد حکم محقق میشه دیگه، حالت منتظره نداره. ممکنه منجز نشود اما حکم فعلی میشود. کی حکم فعلی نیست از نظر مرحوم نائینی؟ وقتی هنوز موضوع موجود نشود. چون خود اشاره گفته اذا وجد الموضوع وجد الحکم. مرحوم آیسر می فرماید که ما وجدانن می بینیم بعد از وجود موضوع هیچ چیز موجود نمی شه. چیزی به نام حکم فعلی موجود نمی شه. همون جعله، همون قضیه حقیقیه است، همون کبرای شرعیه است که قبلن بود الان هم هست، اون تا موضوع پیدا کرده است. فلیس الحکم الفعلی والمجعول الفعلی الا عبارتا عن تحقق موضوع الجعل وليس وراء الجعل وتحقق موضوعه شيء يسمى بالمجهول. خب اگر این رو بگیم که از بعض کلمات آی خویی هم این استفاده می شد ولو مخالف بسیاری از کلمات دیگر آی خویی بود، اگه اینو بگیم خب مشکل حله دیگه. اصلا ما حکم فعلی نداریم، ما اصلا سبب تنجس فقط شد یک چیز و هو المرکب من الجل و تحقق موضوعه. اصلا ما چیزی دیگر نداریم به نام حکم فعلی تا او سبب تنجس بشود. طبیعیه که با استصحاب عدم جل اون سبب واحد تنجز را هم که المرکب من الجعل و موضوع است از بین میبریم. این محصل فرمایش آقای صدر. ایشون در توضیح این مبنا میگن آقا ما وقتی گفتیم حکم فعلی نداریم، هرچه هست جعله، جعل نه به معنای عملیت الجعل، به معنای همون مجعول کلی. مجعول کلی یعنی همون قضیه انشائیه، المستتی یجب علیه الامره، الماء المتغیر نجس. به این میگن مجعول جعل یعنی مجعول کلی. بعد از وجود موضوع، یعنی بعد از وجود تغییر آب، چیز جدیدی حادث نمی شود. بعد از وجود استطاعت چیز جدیدی حادث نمی شود به نام حکم فعلی. همون مجعول کلیست، منتها موضوعش محقق می شود. ایشون می فرماید این مجعول کلی رو دو جور میشه لحاظ کرد. خوب دقت کنید. تارتن این مجعول کلی رو لحاظ میکنیم به ما هو موجود ذهنی وجد فی ذهن فی نفس الحاکم. مثلا حاکم رو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرض کنید در ذهن، در نفس مبارک نبی اکرم اون لحظه‌ای که فرمود الماء المتغیر نجس المستطیع تجب علیه العمره بالحمل شایع، یک صورت ذهنیه موجود شد که اون صورت ذهنیه مفهومه الماء المتغیره، مفهوم نجاسته. صورت ذهنیه نجاست ماء متغیر در ذهن پیامبر موجود شد یک آن و منعدم شد، تمام شد دیگه، جل تمام شد. اون مجعول کلی که الماء المتغیر نجسون اگر لحاظ بشود بالحمل شایع، یعنی به ما هو موجود ذهنی وجد فی ذهن الحاکم. خب در اینجا این میشه جعل به نظر عقلی، جعل به نظر عقلی، مجعول به نظر العقلی که ازش تعبیر میکنه به مجعول به ذات، مجعول به ذات. اما عرف این نظر عقلی رو نمیفهمه. عرف لحاظ فنایی میکنه به این عناوین، خارج رو میبینه از خلال این عناوین. یعنی نظر به حمل اولی است، وقت ماء متغیر در خارج رو میبینه و نجس بودن رو وصف او میبیند که حادث میشه به حدوث تغییر و باقی میماند مادام بقاء تغییر. ببینید تو مفاهیم دیگه هم اینجور گفتن، فلاسفه هم میگن، میگن شما وقتی مفهوم شریک الباری رو در ذهنتون تصور کردید، این مفهوم شریک الباری بالحمل شایع وجود ذهنی است. بالحمل الاولی شریک الباری است. فما به حمل اول شریک و حق عده به حمل شایع مما خلق. این مفهوم شریک الباری بالحمل شایع یک وجود ذهنی است و این شریک الباری نیست. بالحمل شایع یک وجود ذهنی است که مخلوق خداست. این میشه بالحمل شایع، یعنی به نظر العقلی این مصداق شریک الباری نیست، ولی به حمل اولی یعنی به نظر تصوری عرفی این شریک الباری رو فانی در خارج میبینید. خب به اون لحاظ بله شریک الباری هست و ممتنع الوجود هست، ولی مفهوم شریک الباری به لحن شایع که ممتنع الوجود نیست، که موجود است در ذهن همه ما. آقای صدرم همینو میگه، میگه که حاکم وقتی میگه الماء المتغیر نجسان، از نظر عقلی این صورت ذهنیت فی نفس الحاکم و هم النبی صلی الله علیه و آله. مفهوم نجاست، مفهوم ماء متغیر، اینم یک آن موجود میشه، بعد پیامبر تشریف میبرن استراحت میکنن، این صورت ذهنی منعدم میشه، تمام شد. در هنگام عملیت الجن این مجعول به ذات، یعنی مجعول بالحمل شایع، این یک آن موجود میشه تمام میشه. ولی این نظر، نظر عرفی نیست. نظر عرفی نگاه میکنه به این الماء المتغیر نجسون به ما هو فعال فی الخارج، و لذا از نظر عرفی جعل به معنای مجعول کلی وصفیست، از نظر عرفی وصفیست برای ماء متغیر در خارج. اون مفهوم ماء متغیر در ذهن حاکم، عرف او رو نگاه نمی کنه، اصلا به او اطلاع نمی کنه، او رو مجعول نمی بینه. مجعول رو میگه آب متغیر خارجی وقتی تغییر پیدا کرد در خارج نجس می شود. اون به نظر عرفی، خب این نجس بودن حادث می شود به نظر عرفی از هنگام حدوث تغییر و باقی می ماند مادام بقای تغییر. اسم اینو می زنه مجعول بالعرض. شبیه چی؟ شبیه معلوم به ذات و معلوم بالعرض. شما علم دارید به این که فرض کنید که زید فردا منزل شما خواهد آمد. علم بدون معلوم محال موجود بشه. ولی کدوم معلوم؟ معلوم به ذات، یعنی به نظر العقلی معلوم صورت ذهنیه مجیء زید از قدم. ولیکن از نظر عرفی، به نظر عرفی که ازش تعبیر کنه نظر تصوری، نظر ساذج عرفی که تابع تدقیقات عقلی نیست، معلوم شما همون مجیء خارجی زید از قدم. به اون میگن فلاسفه معلوم بالعرض، همونی که عرف میگه هو المعلوم، عقل میگه لیس هو المعلوم و انما المعلوم از صورت الذهنیه خارج معلوم بالعرض و المجاز است. یعنی از نظر عقل او معلوم نیست، از نظر عرف چون ساذج است و بسیط است فکر میکند او معلوم است. البته ما در خطابات شرعی تابع عرفیم، ما در بحث استصحاب سراغ مجعول به نظر العرفی میریم، نه مجعول به نظر العقلی. چون مجعول به نظر العقلی اصلا عرف بهش التفات نمی کنه. نتیجه کلام آقای صد اینه، ایشون میگه که ما چون فقط مجعول کلی قائلیم. بعد از تحقق ما مجعول کلی ما که ازش تعبیر میکنم به جعل، دو جور لحاظ میشه. ولی ما حکم فعلی نداریم، عقیب وجود موضوع چیزی به نام حکم فعلی داشته باشه. نه، همون مجعول کلی دو جور لحاظ میشه. چطور معلوم دو جور لحاظ میشه؟ معلوم به ذات لحاظ عقلی میشه، اما معلوم به غرض که خارج از لحاظ عرفی میشه. مجعول هم همینطوره. اون مجعول کلی به ما هو وجود ذهنی فی نفس الحاکم، این میشه مجعول به نظر العقلی، مجعول به ذات، که یک آن موجود میشه و تمام میشه با عملیت الجل، موجود میشه و با انتهاء عملیت الجل تمام میشه. اما یک مجعول کلی به نظر عرفی هم، این اون مجعول کلی رو با لحاظ و نظر عرفی هم میشه لحاظ کرد، که باید هم همین کار رو بکنیم در تطبیق خطاب استصحاب و مانند آن، چون عرفی است. مجعول کلی رو به نظر عرفی نگاه بکنیم که وصفی است برای ماء متغیر، که با حدوث ماء متغیر این وصف حادث می شود و با بقاء ماء متغیر باقی است. و آیست فرموده ما استصحاب که جاری می کنیم، استصحاب در مرحله همین مجعول کلی جاری می کنیم، همین مجعول کلی به نظر عرفی. میگیم یک زمانی این مجعول کلی نبود، اون وقتی که شارع تشریع نکرده بود المستطیع و یجب علیه العمر، الانم نیست. این خلاصه بیان آیسه. به نظر ما ولذا ایشون میگن ما دو مرحله نداریم، یه مرحله مجعول کلی به نظر العرفی داریم و استصحاب فقط در این مرحله جاری میشه. ولذا تعارض که مرحوم آقای خویی گاهی در استصحاب مثلا بقاء نجاست ما بعد از این که تغییرش زائل شد به سبب سرما و امثالان، آقای خویی فرمودن استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد تعارض میکنه. آقای خویی اینجور میگه دیگه، میگه از یک طرف استصحاب میگه این آب قبلا متغیر بود، این آب قبلا که متغیر بود نجس بود، الانم که زال تغییرها هنوز نجس است، میشه استصحاب بقاء مجعول. معارضه میکنه با استصحاب اینکه شارع یک زمانی جعل نکرده بود نجاست رو برای آبی که زال تغییره به نفسه، الانم جعل نکرده است. آیست اشکالش هم اینه، میگه جناب آقای خویی ما اصلا دو مرحله نداریم، مرحله جعل و مجعول، ما یک مرحله داریم، اونم مرحله مجعول، مرحله جعل به معنای مجعول کلی. مجعول کلی هم باید به لحاظ عرفی لحاظ بشه، ولو دو جور میشد لحاظ کنیم، به لحاظ عقلی و به لحاظ عرفی. اما ما به لحاظ عقلی حساب کنیم این خلاف فهم عرفی است، فقط به لحاظ عرفی باید حساب کنیم، پس میشه یک استصحاب. استصحاب در مجعول کلی به نظر العرفی. چجور میشه یک استصحاب در مجعول کلی که به لحاظ عرفی لحاظ میشود ما جاری کنیم، منتها نتیجهش بشه دو تا استصحاب متعاکس؟ یک مجعول کلی به نظر عرفی است، خب این یا استصحاب بقا داره یا استصحاب عدم داره، دو چیز که نیست. انشاءالله توضیح بیشتر آن فردا.